أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این تعریف اصطلاحی برای عقد، با توجه به این که در تعریف عقد تعریف مختلفی مطرح شده، تعریف قانونیین و اهل حقوق به تعریف فقهی، چه در فقه عامه و چه در فقه خاصه، تعریف متعدد بود دیگه. حالا و پنج تعریف مجموعاً درست می شد که دوتاش مربوط به تعریف قانونی بود و ستاش هم تعریف فقهی. با توجه به تعریف مختلف بنا شد که در بررسی این تعریف اصطلاحی، بله، سه مطلب مورد توجه قرار بگیره، در سه مرحله این انجام بشه. مرحله اول این بود که یک فوارقی به وجود، فرقی بین تعریف ها ذکر شده در کلمات، از جمله در کلام مصطفی زرقا و بعضی از مؤلفین دیگر عامه هم فوارقی ذکر کردن برای این تعریف ها، منتها اونجایی که مورد نظر خود اونها بوده فقط مقارنه بین تعریف قانونی و تعریف فقه سنی بوده. ولی با توجه به اینکه تعریف دیگه هم در بین هست، تعریف در فقه امامی هم مطرح هست، در این مرحله اول و مطلب اول فوارق، در بیان فوارق باید همه این تعاریف مورد نظر قرار بگیره، ببینیم آیا بله این فوارق در اونها بین اونها ثابت هست یا ثابت نیست. مرحله دوم و مطلب دوم این بود که حالا اگر این فوارق ثابت هم باشه ولی این موجب امتیاز برای اون تعریف مشتمل بر این خصوصیت هست یا موجب امتیاز نیست. مرحله سوم و مطلب سوم اینه که در مجموع با توجه به خصوصیاتی که در مورد معاملات، در انشاء المعاملات وجود داره، این دل عرف، به با توجه به معنای لغوی عقد، تعریف صحیح برای عقد چیه که ما بر اساس اون تعریف بتوانیم به ادله استدلال بکنیم، تمسک به ادله بکنیم. در قسمت بیان فوارق مطرح شده بود که در مجموع چهار فارق ذکر شده بود. فارق اول این بود که بعضی از این تعریف شامل عقد فاسد هم می شود ولی بعضی دیگر مختص به عقد صحیح است. فارق دوم این بود که در بعضی از تعاریف اشاره به عناصر مکونه عقل نشده ولی در بعضی دیگر اشاره شده به عناصر مکونه عقل. فارق سوم این بود که بعضی از این تعاریف مانع اغیار نیست ولی بعضی دیگر مانع اغیار هست. به صورت مشخص گفته شده بود به اینکه تعریف قانونی شامل وعد می شود ولی تعریف فقه سنی شامل وعد نیست، پس مانعیت اغیار در تعریف فقه سنی وجود داره ولی در تعریف قانونی متداول مانعیت اغیار نیست. فارق چهارم هم که در فقه العقود اضافه شده بود، جامعیت للافراد بود که بعضی از تعاریف جامعه افراد هستند ولی بعضی دیگر جامعه افراد نیستند. تعریف عقل به ایجاب و قبولی که یختزی اثره و فل محل موجب این جامعه تمام افراد عقل هست، چون عقد بی را شامل می شود با اینکه در عقد بی التزام نیست، ولی تعریف قانونی که تركیز کرده دست گذاشته روی التزام شامل عقد بی نیست. پس از حیث جامعیت للافراد بین این تعاریف فرق وجود داره، بعضی از اینها جامع هستند، بعضی جامع نیستند. و اینا فوارقی بود که مجموعاً در کلمات مطرح شده. حالا در مرحله اول توضیح داده شد که اینطور نیست که این فوارق چارگانه که عنوان شده ثابت باشد بین تعاریف، همه ثابت نیست. بله، تعریف این فارق اول که عبارت بود از این که عقد بله به تعریف فقه سنی شامل عقد فاسد نیست، ولی عقد به تعریف قانونی و همینطور عقد به تعریف به دو تعریف در فقه امامیه شامل عقد فاسد هم می شود. این فارق اول این بود. این فارق اول، ثبوت این فارق تمامه، یعنی بلا اشکال اینطور هست. این تعریف ها رو که ما نگاه بکنیم اینطوره که این بله موجب در یکی از این تعریف ها اختصاص به عقد صحیح دارد، بقیه اختصاص به عقد صحیح ندارد، شامل عقد فاسد هم میشه. فارق اول ثابت هست، ولی الان در مرحله دوم بس اینه که آیا این موجب امتیاز تعریف میشه یا اینکه نه، این نه تنها موجب امتیاز نیست بلکه امتیاز در عکسش هست، یعنی در اون تعریفی هست که شامل عقد فاسد هم بشود، نه اون تعریفی که اختصاص داشته باشد به عقد صحیح. چرا؟ وجهش عبارت از اینه که ما اصل این بحث تعریف اصطلاحی عقد را که مطرح کردیم به چه غرض این را مطرح کردیم؟ به غرض این که خصوصیات عقد، بله مقومات عقد و ماهیت العقد معلوم بشود تا با تعریف صحیحی که از عقد داریم بریم به سراغ ادله، اون ادله را نسبت به موارد شک ببینیم تطبیق میکنه یا تطبیق نمیکنه. از قرض اصلی از اون بحث و فایده مترتبه بر بحث اینه که ما بله عقل را به صورت صحیح تعریف بکنیم تا بتونیم به ادله تمسک بکنیم. این تعریف به غرض رسیدن به غرض تمسک به ادله بود، مثل آیه شریفه اوفو بالعقود در موارد شک بتونیم به او تمسک بکنیم. خب با توجه به اینکه عنوان عقل در آیه شریف موضوع حکم قرار گرفت، اون عنوان عقدی که موضوع حکم در آیه شریف قرار گرفت حکم به نفوذ عقد شده، حکم به لزوم وفای عقد شده، اون عقد عنوان مأخوذ در اون دلیل شرعی که خصوص عقد صحیح نیست، اون عنوان مأخوذ اعم از عقد صحیح و فاسد هست. عنوان که موضوع ادله قرار گرفتن عنوان مطلق العقد، نه خصوص عقد صحیح. بله اونی که آثار خارجان بر او مترتب میشه در قانون شرع، نقل و انتقال مترتب میشه، بیع صحیح هست که موجب نقل و انتقال در قانون شرع میشه، یا اجاره صحیح هست که مورد اینه. ولی اون چی که ما دنبال او هستیم اینه که اون عناوینی که در ادله موضوع خود قرار گرفتن، اون عناوین مراد از اونها چیه؟ با توجه به این که در آیه اوفو بالعقود موضوع وجوب وفا و موضوع تصحیح العقد و تنفیذ العقد مطلق عقد هست، نه اینکه خصوص عقد صحیح باشه، چون اگه عقد صحیح باشه بر اساس همونی که قبلا گفته شده به یه معنا برمیگردی این به قضیه به شرط معمول که خالی از فایده است، مفید فایده نیست. عنوان مأخوذ در این هر چیزی است که به حسب عرف عنوان عقد برش صادق باشه، حیثیت صحت و اینکه این عقد انجام شده صحیح هست، واجد شرایط هست یا واجد شرایط نیست، اینها در عنوان عقدی که مذکور در آیه شریفه هست این خصوصیات عقد نشده. پس ولو در میان این تعریف فقه سنی جوریست که فقط بر عقد صحیح منطبق می شود و عقد فاسد را شامل نمی شود، ولی این امتیاز این تعریف نیست، بلکه امتیاز در اون تعریف های دیگه ای هست که نظر در اون تعریفات دیگر به مطلق عقد هست، اعم از این که صحیح باشد یا فاسد باشد.
پس الان مبنا فنی داریم که ما اعمی هستیم صحیحی نیستیم همون بسته،
حالا اینکه عنوانه، ولی در همه موارد کسی قائل به صحت هم در نوع موارد قائل به صحت بشه، ولی در مثل ادله امضایی مثل احل اللال بی و اوفو بالعقود در اینها باید بگوید مراد از اینها خصوص فرد صحیح نیست، بلکه مراد از این اعم به نحو قاعده عام. ممکنه در بقیه موارد اگر محظوری نباشه بگیم که این عناوین مراد از اینها فرد صحیح هست، در اقیم و صلات مثلا بگیم عنوان صلات اسم برای صلات صحیح، مرادم صلات صحیح هست، ممکنه کسی به صورت کلی اینو بگه، ولی در مثل محل بحث که ما صحبت میکنیم از عنوانی که در موضوع دلیل امضا اخذ شده، در این قسمت حتما باید بگیم مراد از این عنوان خصوص صحیح نیست، بلکه مراد از این عنوان اعم از این عنوان، یعنی اونی که به حسب نظر عرف عقد حساب بشود. اگر چیزی به حسب نظر عرف عقد حساب بشه، شارع در ادله امضا حکم به صحت و نفوذ اون عقد کرده. میگم اینجور نیست، اگه کسی همه جا قائل به اعم باشه خب اینجا هم یکی از موارده، ولی اگه کسی در بقیه جا قائل به صحیح باشه اینجا باید به خاطر وجود و خصوصیت قائل به این بشه که مراد در اینجا ما اوریده از کلمه عقد معنای اعم دیگه، یعنی خیلی ارتباطی به اون بحث نداره. اینطور نیست که اگر کسی در بقیه به نحو عام قائل به بعض الفاظ مذکور در خطابات شرعی لخصوص صحیح بشه لزوماً در اینجا قسمت صحیح رو انتخاب بکنه، نه، اینجا این ادله امضا یه خصوصیتی داره که بخاطر اون خصوصیت نمیشه حمله بر معنای صحیح بشه. قضیه به شرط معمول دیگه، هم قبلا گفته شده احل اللال بی، یعنی بی مورد قبول خودم را امضا کردم، این معنی نداره که بی مورد قبول و بی حلال هست دیگه، احل بی حلال، بی صحیح شرعی یعنی بی حلال، بی صحیح شرعی بی حلال را من حلال کردم، این معنی نداره، یعنی فایده برای متعتق نمیشه.
نه صحیح
دیگه در کلمات اون صحیح گفته میشه، صحیح به نظر شارع دیگه، حالا اون که در بحث صحیح هم گفته شده که این اونی که عنوان در کلمات اینه، ممکنه یک نظر این باشه که مقصود از صحیح پیش شارع نواشه، ولی عنوان اونی که معنون در کلمات مورد نزاع هست در بحث صحیح هم اینه.
بعد چه برای صحیح اما ملاک صحت شما میگیم خورده،
بله دیگه نمی‌دونم نه 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 سعی نه ببخشید اون حتی اون اون یه حرفی دیگه یه ممکنه کسی بگه که مثلا مرحوم آخوند هم اینجور فرموده که ما ولو قائل به وضع الفاظ صحیح هستیم وضع الفاظ صحیح هستیم یعنی بگیم میگیم که اون لفظی که ذکر میشه در خطابات چه مثلا خطاب تکالیف مثل صلات چه خطاب معاملات ولو قائل به بعض الفاظ صحیح هستیم و مقصود از صحیح هم صحیح در اعتبار شارع هست ولی در عین حال ما با مبنای صحیحی بودن ما این دون نیست که دست ما خالی باشه از تمسک به اطلاقات در ابواب معاملات. چرا؟ چون میگیم درسته که به مثلا در باب اجاره اگر عنوان صحیح ذکر شده یا اصل و جایدان بین المسلمین و نظیر اینها که عنوان صلح ذکر شده مقصود صلح صحیح پیش شارع است ولی مقصود اینه ولی چون شارع با توجه به اینکه عرف یک افراد صحیح در معاملات دارد شارع که با عرف صحبت میکنه اگر صحیح پیش خودش مختلف باشه از صحیح پیش عرف باید بیان بکنه این که بیان نکرد غیر توضیح نداد اطلاق مقامی اون ادله اقتضا میکنه که صحیح در نظر شارع همون صحیح عند العرفه این غیر از اینه ولی اون که موضوع اثر صحیح عند شارع هست منتها راه تشخیص صحیح عند شارع چیه اون ممکنه گفته بشه که صحیح عند العرفه ولی این کلام در اینه که اونی که مراد هست الان اونی که در مثلیم بحث هست اینه که اونی که مراد هست در این الفاظ معاملات آیا مراد خصوص صحیحه یا اینکه مراد اعم از صحیح و فاسده عنوان عقدی که موضوع حب قرار گرفته مقصود خصوص صحیح عند شارع هست یا مراد اعم از صحیح و فساده که خود دلیل امضا میخواهد صحت را به عنوان حکم روی این موضوع ببره نه اینکه صحت مأخوذ در موضوع باشه و الا اگه صحت مأخوذ در موضوع باشه حکم مستفاده از خطاب هم صحت باشه این سر از قضیه به شرط معمول در میاره یعنی چیزی که صحیح هست پیش من اون را صحیح قرار دادم صحیح پیش خودم قرار دادم این قضیه به شرط معمول میشه این پس فارق اول در اینکه این فارق وجود داره بین تعریف یعنی تعریف فقه سنی از یک طرف در مقابل بقیه تعریف چه دو تعریف قانونی که در قانون مدنی کشورهای عربی دیگه بوده چه اونی که در قانون مدنی ایران هست و این دو تا تعریف فقهشیه این در این چهار تا تعریف شامل فرد فاسد عقد فاسد هم می شود قبول داریم این فرق هست تعریف فقه سنی شامل نیست ولی بقیه تعریف شامل عقد فاسد است ولی این نقص در بقیه تعریف و امتیاز در تعریف فقه سنی حساب نمیشه به جهت اینکه وجه طرح این بحث در اینجا این بود که ما در تمسک به ادله بتوانیم وظیفه‌مون رو تشخیص بدیم که این دلیل اینجا ثابت جاری می شود یا جاری نمیشه. اونی که در اینجا مهمه اینه که مراد از بله عقد به معنای مطلقش که شامل عقد فاسد و صحیح می شود عقد به معنای اعم عقدی که به معنای اعم هست این حقیقتش چیه؟ ماهیتش چیه؟ خب این فارق اول که این بود فارقهای دیگر فارق دوم سوم چهارم اون فارقها در بحث قبلی مرحله قبلی گفته شد که اصلا اینها فارق حساب نمیشه چون اون نکته و اون تقریبی که شما ذکر کردید برای فرق گذاشتن اون تقریب تمام نبود بلکه ما در طرف مقابل هم میتوانیم این خصوصیت را تقریب بکنیم مثلا اون تقریب دوم فارق دوم این بود که اشاره به عناصر مکون عقد نشده است در تعریفات قانونی، ولی در تعریف فقه سنی اشاره به عناصر مکونه شده، چون ایجاب و قبول درش ذکر شده. یا تعریف یا فارق سوم که میگفت چون درش بله تلاقی الارادتین و تحرک احد الارادتین به اراده اخرى بیان نشده، پس روی همین جهت شامل وعد هم می شود، در حالی که وعد عقد نیست. یا فارق چهارم که اون فارق دوم و سوم که ثابت نبود، یعنی با عنوان فارق نبود، بلکه در طرف مقابل هم می شد بیانی ذکر بشه که در اون طرف مقابل هم این خصوصیت وجود داره. فارق چهارم این بود که در فقه العقود اضافه کرده بود به اون فوارق ثلاثه، این بود که در تعریف حیثیت جامعیت دل افراد بود که تعریف فقه سنی جامع افراد هست، ولی تعریف قانونی جامع افراد نیست، چون در تعریف قانونی تركیز و اهتمام روی التزام شده. با حال اینکه ما عقودی داریم که مضمون در اون عقود التزام انشا نمیشه. این فارق چهارم این بود دیگه، بی مضمون بی تملیک مبی به دیگری است، التزام در کار نیست. این قسمت دیروز اشاره شد که نسبت به تعریف نسبت به بی این اشکال و این فارق قابل جوابه، به جهت اینکه در مورد بی ولو عنوانن التزام انشاء نشده باشد، عنوانن التزام انشاء نشده باشد، ولی به حمل شایع اونی که محقق هست التزامه، در حقیقت یک نحوه تعهد و به عهده گرفتن و تعهد به التزام به حمل شایع، ولو عنوان التزام انشاء نمیشه. روی این حساب این جامعه افراد بودن را اگه به لحاظ عقود تملیکیه بخوایم حساب بکنیم، این فارق وجود نداره. یعنی اگر کسی عقد را توافق الارادتین علی الالتزام هم بداند، میتواند تعریف این را این تعریف را شامل عقد بی هم بداند، چون در اینجا هم التزام هست. ولی یه توضیح اینجا لازمه به یک بله تفسیری در نسبت به این فارق چهارم. توضیح عبارت از اینه که اون التزامی که در اینجا مورد بحثه، مقصود از التزام التزام به عمل نیست، التزام به خصوص عمل نیست که کسی بگه که در مورد تملیک که التزام در بی تملیک حقیقت بی تملیک مبی در مقابل ثمن هست، به فعلی شخص ملتزم نشده، برخلاف مواردی که در عقد انشای التزام بشود که ملتزم بشود به اینکه کاری را انجام بدهد. التزام به فعل، التزام به عمل در موارد دیگه محقق هست، ولی در مورد بی که التزام به عملی محقق نیست. مقصود از التزام اگه التزام به عمل باشد، بله این ممکنه در بی اشکال بشه که اون تعریف ها شامل بی نمیشه، چون در بی التزام به عمل وجود نداره، مجرد تملیک مبی در مقابل ثمنه. ولی اون التزامی که در اینجا گفته میشه، اون تعهدی که در اینجا مطرح هست در تعریف عقد، مقصود از او خصوص تعهد به التزام به معنای التزام به عمل نیست. همین که شخص چیزی را یک تغییری برای او پیدا بشود، ولو به لحاظ این اونچه که در سلطه ملکیتش هست، در مورد اضافه ملکیتش هست یا در مورد اضافه حقیقتش هست، اون تغییری که برای شخص پیدا میشه، مقصود از التزام به تعهد اون معنای عامه که شامل این موارد هم میشه. در بی شخص مالک مبی بود، قبلا مبی در ملک او بود، الان با عقد بی مبی را از ملک خودش خارج کرده، دایره ملکیت او و اموال مملوک او قبلا شامل این کتاب هم می شد، این مبی می شد، با این بی در حقیقت این را از ملک خودش، از دایره ملکیت، از اضافه ملکیت خودش این را خارج میکنه. تضییقی که برای اشخاص به ملاحظه اضافه ملکیت یا اضافه حقیقت پیدا میشه، این هم مصداق التزام روی حساب. التزام وقتی به معنای اعم شد، در اینجا به حمل شایع التزام محقق هست در عقد بی، ولی به حمل اولی و عنوانن التزام نیست. این توضیح راجع به این که چطور عقد بی، در عقد بی التزام محققه و تعریف از این جهت نقض نمیشه.
حتی خصوص این معنای اعمان باشه، این معنا مستقبل از اون انشاء اولی است.
میگم همین، میگم بله، میگم اگه این را، اگه خصوص اون التزام را، اینکه التزامی به التزام دیگر، اگر اونی که در تعریف قانونی اومده، خب به حسب اونی که در قانون مدنی ایران اومده که شخص متعهد به امری بشود، تعهد به امری که مورد قبول طرف دیگه باشه، یا اونی که در تعریف معروف در کتب فقهی ما اومده که شد و عهد الالتزامین به التزام آخر باشه، نسبت به این تعریف ها که معلومه، اونی که هست اینه که یه التزامی وجود داشته باشه که گره بخوره به التزام آخر، مربوط بشه به التزام آخر. اما اینکه منشأ التزام باشه، این اخذ نشده. بله، در تعریف قانون مدنی در بلاد عربی اون عبارتی که آورده شده، اون عبارت مختلف بود. در بعضی از اینها عنوان این بود که یه اثر قانونی، توافق ارادته بر اثر قانونی، که اون اثر قانونی ممکنه التزام باشه، ممکنه نقل الالتزام، احداث التزام باشه، نقل الالتزام باشه. در اون تعریف اگر انشاء الالتزام که گفته میشه، که الالتزام انشاء میشه، اون اگه خود الالتزام باشه، انشاء الالتزام نباشه، این که معلومه این تعریف شامل اون میشه. اگر انشاء الالتزام هم باشه، مقصود اون کسی که میگه الالتزام انشاء میشود، اگر انشاء به معنای عام باشه، یعنی چه عنوانن چه به حمل شایع، شامل به حمل شایع هم بشود، این تعریف اینو میگیره. بله، اگه کسی بگه ظاهر عبارت اینه که خود عنوان التزام را به حمل اولی در کلامش بیاره، شبیه اونی که در باب مصالحه میگویند، در باب مصالحه، عقد مصالحه فرقش با عقود دیگر اینه که در عقود دیگر واقع تصالح و تسالم وجود داره. دو نفر که با هم دیگه خرید و فروش میکنن، اجاره انجام میدن، واقع تسالم و تسالو صلح وجود داره، ولی مجرد واقع تسالو و تسالم به حمل شایع این عقد را عقد صلح قرار نمیده. عقد صلح عقدی است که عنوان مصالحه یا مرادف مصالحه درش انشا شده باشه، و الا در مواردی که عنوان مصالحه انشا نشده باشه، این از باب صلح نمیشه درست کرد. مثلا به عنوان مثال در چیزایی که به کیل و وزن باید خرید و فروش بشه، اگه این را بگه که مثلا این کارتونی که مقدار هست که از جهت وزنی معلوم نیست، چیزی که بله به صورت وزنی فروخته میشه، حالا مثلا گوشتی، برنجی، اینا که به صورت وزنی فروخته میشه، اگه بگن این اونی که تو این کارتون میفروشیم به این مقدار، در جایی را که به لفظ بی هم انشا بکنن، خرید و فروش بگوین، واقع تسالم وجود داره. ولی این موارد را نمیشه تصحیح کرد از باب اینکه حالا بی نشد، شرط بی معلومیت منحیص وزنها از راه سل درست میکنیم. این معامله واقع شده به لفظ بی را اگه کسی بخواد از راه سل بگه این مصداق سل هست، چون واقعا اینا تسالوی بر این جهت کردن، این بخواد درست بکنه، اشکالی که میشه به این توجیه، به این تاثیر اینه که سل عقدی است که عنوان سل به حمله اولی درش در مقام انشاء بیان شده باشه. اینجا ولو واقع سل هست ولی عنوان سل انشاء نشده. بله اگه بگوین خود اینها مستقیمن بگوین که مصالحه میکنیم، این کارتونی که نمیدانیم موجود در او چه وزنی داره، این را مصالحه میکنیم به این مقدار پول در مقابل او، اون میشه عقد سول. ولی در جایی را که عنوان تسالو انشاء نشده باشه ولو واقع تسالو باشه اینه. حالا مقصود اینه که در این تعریفم که تعبیر به التزام اومده، اگه مقصود انشای عنوان التزام باشه، بله شامل نقل المبی، شامل تملیک و مبی که واقع التزام درش هست ولی عنوان التزام انشا نشده، این تعریف شامل این نمیشه. ولی اگه کسی بگه نه التزام درش باید انشا بشه، منتها التزام اهم از این که به حمل اولی یا به حمل شایع یعنی مصداقا التزام باشه، این تعریف اینو میگیره. ولی نهایتش اینه که این اشکال، این فارق فقط نسبت به تعریف قانونی بحث به اونی که در قانون مدنی بعضی از کشورهای عربی اومده، در اون نقص در او باشه، نه تعریف قانونی به نحوی که در قانون مدنی ایران اومده یا تعریف بله معروف در کتب فقهی ما که شد عهد الالتزامین به التزام آخر باشه. نه اینا دیگه معلومه که دیگه این بستن التزام به التزام آخر مواردی که به حمل شایع مصداق التزام هست این را شامل میشه. واقع التزام باشه کافیه.
نه منظورم اینه که تو ناحیه سبب یه التزام بایستی بیاد، چه عنوان التزام چه با معاطات یه التزام
بنای بر التزام بیاد،
بلکه این بحث تذکیر که
بنای بر امری بذارن که اون امر مصداق التزام دیگه، بنای بر امری بذارن که اون امر مصداق التزام
باشه. انشاء تو ناحیه سببه
دیگه، سبب دیگه، اصلا بحث روی سبب. الان عقد را این تعریف عقد همه اینها ناظر به سببه، اون مسبب نتیجه این عقده.
تعبیری که معنای همه التزام می‌فرمایید این تعبیره، دارم میگم که مسبب اشکالی که نه تو ناحیه مسبب داره این تعبیر اتفاق میفته، نه تو ناحیه سبب.
نه خود همین که تملیک، این که تملیک میکنم، واقع این تملیک اینه که من تضییق را، این که از مال خودم، از ملک خودم خارج میکنم. تملیک کردن یعنی چه؟ یعنی اخراج از ملک خودم، وارد کردن در ملک شما دیگه. خود همین مضمون که در ناحیه سبب استفاده میشه از او که تملیکه، میگه من تملیک میکنم، به جای اینکه التزام بیاره میگه تملیک میکنم. خود همین تملیک مربوط به سببه، این در حقیقت متضمن التزام هم هست دیگه، به حمله شایع مصداق التزام. حالا این اون توضیحی که در اینجا خواستیم بدیم این بود که این که گفته میشه به اینکه تعریف قانونی به تعریف شد الالتزام هم شامل بیعی که مضمون انشائی در او تملیک المبی به ثمن هست، فی مقابل ثمن هست، میشه با توجه به این نکته هست که مقصود از التزام این نیست که شخص متعهد نسبت به عمل خاصی بشه، نه خود همین که تضییقی در دایره سلطنت اضافه ملکیت شخص یا تضییق در اضافه حقیقت در مورد شخص باشه، این هم مصداق التزام و به عهده گرفتن. و
عمل التزامی نیست، اخراج ملک از ملک خودش و
دیگه مصداقا التزام دیگه، همین گفته میشه دیگه، مصداقا التزام.
فعل التزامی، فعل التزامی
دیگه، بله فعل گفتم عنوانا دیگه، خود این تملیک دیگه، خود این تملیک مصداقا التزامه بلو عنوانا التزام نباشه. این راجع به این توضیح یه تفسیره هم که راجع به این که فارق چهارم وجود نداره، آیا وجود داره یا وجود نداره، یه استثنای باید ازش بشه. این اگر ما حقیقت عقل را التزام بدانیم یا التزام عنوانی یا التزام حتی به حمل شایع، ولی در عین حال بله بین تعریف این فرق وجود داره که تعریف قانونی که تمرکز بر التزام شده و تعهد شده، چه در قانون بحث بونی که در قانون مدنی بلاد عربیه اومده، چه بحث بونی که قانون مدنی ایران باشه که تعبیر تعهد درش به کار رفته، و چه تعریف معروف از در کتب فقهی ما که درش اومده شد و احد الالتزامین به التزام آخر، این تعاریف در جایی جاری هست، در جایی ثابت هست که اون مضمون عقد درش یک تعهدی یا به حمل اولی یا به حمل شایع صناعی درش عقد شده باشه، ولی در جایی که تعهدی در کار نباشه بلکه مضمون عقد مجرد از باشد، این تعریف ها اونجا رو شامل نمیشه. ولی تعریفی که در بله تعریف این تعریف ها اونا شامل نمیشه. روی حساب این سه تا تعریف یک طرف میفته، تعریف قانونی چه اون که در قانون مدنی عربی اومده چه قانون مدنی ایران اومده، و تعریف معروفی که در کلام مرحوم آقای خویی هم بهش اشاره شده که عقد شد و احد الالتزامین به التزام آخر باشه، در کلام مرحوم نائینی هم از این مبنا استفاده شده، این تعریف ها عقود اذنیه را شامل نمی شود. ولی تعریفی که در فقه سنی اومده که ایجاب و قبولی است که یقتضی مرتبط به هم می شوند علی وجهی که یقتضی اثر او فی المحل، و تعریفی که در کلام مرحوم اصفهانی اومده که مجرد ارتباط یک قرار معاملی به قرار آخر باشه، مجرد ارتباط یک جعل و عنوان معاملی به عنوان معاملی دیگه باشه، این دوتا تعریف شامل عقود اذنیه هم می شود. روی حساب این امتیاز در اینجا وجود داره که بله تعریف قانونی از تعریف نسبت به تعریف فقهی سنی به تعریف فقهی در اساس تعبیرات مرحوم اصفهانی یک نقصی داره که شامل عقود اذنیه نمی شود، ولی این دوتا تعریف شامل عقود اذنیه هم می شود. این نقصه. اون وقت برای اینکه معلوم بشه که آیا این فایده داره، این فارغ اثر برش مترتب نقص حساب میشه برای تعریف قانونی به ما یشبه و تعریف قانونی را، یا اینکه نه این نقص حساب نمیشه، باید ببینیم که آیا عقد به حسب اون معنایی که اندل عرف داره با توجه به معنای لغویش، آیا در عنوان عقد التزام عقد شده که فقط اختصاص داشته باشه عقد به موارد التزامی، شامل اونجایی که درش عهد به معنای میثاق عقد شده است، یا اینکه نه در عنوان عقد به حسب فهم عرفی که عنایت داره و ناظر به معنای لغوی او هم هست، حیثیت التزام عقد نشده بلکه مجرد قرار قانونی که مرتبط به هم دیگه باشن، این کافیه برای اینکه عنوان عقد را درست بکنه. روی این حساب به مناسبت بحث که به اینجا رسید، در حقیقت والد مرحله چهارم، مرحله سوم از بحث میشیم که تعریف صحیح عقد چیه. عقد با توجه به این که ما باید معنای عرفی عقل را توضیح بدیم، این تعاریف کدوم یک از این تعاریف با معنای عرفی عقل سازگاری داره؟ خب در این قسمت گفته میشه که به نظر میرسه که اون چی که مرحوم اصفهانی فرمودن در تعریف عقد، اون نظر نظر صحیحی هست که حقیقت عقد ولو حکایت از ارتباط دارد، ولی این دور نیست که طرف دو طرف ارتباط حتما التزام باشه، بلکه مجرد اعتبار قانونی بودن، قرار قانونی بودن کافی است در اینکه عنوان عقد را درست بکنه. به خاطر اینکه معنای لغوی عقد رفت بود، البته نه هر رفتی، رفتی که درش احکام باشه، استحکام باشه در عقد، در مورد عقد در محض معنای لغوی مطلق الرفع نیست، خلافاً اونی که از کلمات مرحوم امام در این قسمت استفاده میشه که ایشون می‌فرمایند که مطلق رفع، عقد به معنای مطلق رفع است، وثاقت، وثیق بودن، محکم بودن، در معنای عقد بعضی به معنای لغوی عقد نشده، ولی به نظر میرسه که اون جامعه‌ای که بین موارد متعدد بوده ربط با ربط مطلق نیست، بلکه ربط با احکام هست، ربط محکم هست. ولو ما معنای لغوی عقد را ربط محکم هم بگیریم، ولی صدق این ربط محکم در امور معاملی به اینه که این قرارها با هم دیگر پیوند بخوره، این که دو تا قرار با هم پیوند بخوره، این ارتباط بین دو تا شی در این موارد حاصل میشه. ارتباط بین دو تا قرار قانونی کافی است برای اینکه عنوان عقد رو درست بکنه، چه در اعتبار قانونی عنوان التزام عقد شده باشه یا عقد نشده باشه. کجا دارن همین مقدار که اونی که حقیقت عقل رو درست میکنه این که یک قرار به قرار دیگر ارتباط پیدا بکنه.
ارتباط
هر شیئی که نیست که، ارتباط دو تا نه، ارتباط وثیق خود اون دو طرف ارتباط، همین که دو تا قرار قانونی بنای قانونی میشه، از همین به ای شیئن این که وصل زدن، چسب زدن به هر شیئی که مصداق رفع نیست، رفع که در به تعبیر مفردات راغب در اشیای سلبه رفع گفته میشه. روی نظام مثلا عقد البنا در اون نسبت به اون رفع گفته میشه، رفع مطلق نه، رفع با احکام. در مورد امور معاملی دو تا انشا، دو طرف وقتی قرار معاملی باشه، خود این قرار معاملی که به هم دیگه مربوط میشن، این ربط همراه با وثاقت میشه دیگه.